نوار شماره 8، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت. نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد. صفحه 242. در این حال این حقیقت به جای خود باقی است که ما هر سال 1,000,000 نوجوان بی سواد به تعداد وحشتناک افرادی که اهل خواندن کتاب نیستند اضافه می کنیم. جولیا رید پالمر، مدیر اجرایی شورای مطالعه آمریکا، در نشریه فرهنگی نوشت: حقیقت آشکار امروزه این است که به علت نبودن کتاب فروشی و وجود مدارسی که کتابخانه ندارند، کتاب در دسترس میلیون‌ها کودک آمریکایی قرار نمی‌گیرد. سنت‌هایی مانع دیدن اشتباهات و یا صرفه‌جویی‌ها می‌شود. ما درباره آینده‌ای که به ناچار ناامیدی بیشتر و بیشتری را به همراه دارد بسیار می‌شنویم. جامعه‌ای که ارزش مطالعه را پایین می‌آورد و یا مطالب خوب و خواندنی را در دسترس افراد قرار نمی‌دهد، بدین گونه عمل می‌کند. کتابخانه کودکی من هنوز هم در حومه شرق لس‌آنجلس برپاست. کمی کهنه و قدیمی شده و به سبب نداشتن درآمد در طی این سال‌ها تعداد کتاب‌هایش زیاد نشده است. باغچه‌ای که تعداد زیادی از ما در همانجا عجایب درون کتاب‌ها را می‌آموختیم، اکنون به دست علف‌های هرز سپرده شده است. چند هفته پیش شام را با یکی از دوستان بسیار عزیزم که مدیر مدرسه دولتی است صرف کردم. آن شب سرحال و خوشحال به نظر نمی‌آمد. نگاهش به جاهای دوری خیره می‌شد. چشمانش درخششی نداشت. توی صندلی فرو رفته و با سری پایین افتاده و دستانی آویزان با ناامیدی می گفت: از پا در آمده ام. پرسیدم: چه اتفاقی برایت افتاده است؟ گفت: طبق معمول. سپس همه چیز را شرح داد. یکی از شاگردان افتاد و پایش شکست. پدر و مادر او تهدید کردند که از مدیر شکایت خواهند کرد. پدر دیگری فریاد زنان نزد من آمده است که درباره بچه‌اش پیش داوری شده و او را در کلاس بچه‌های استثنایی نپذیرفته‌ام. در زیرزمین مدرسه یک سنجاب وحشی وجود دارد. مستخدم تهدید کرده است اگر بچه‌ها باز هم کلاس‌ها را کثیف کنند، او ترک خدمت خواهد کرد. چگونه از معلمان بخواهم که توالت را تمیز کنند؟ با خودم فکر کردم که این امری عادی است. ما در زمان و مکانی هستیم که تعلیم و تربیت همگانی است. مدارس بدون توجه به درآمد، موقعیت اجتماعی یا توانایی برای تعلیم و تربیت بنا شده است. برای انتقال دانش پیشینیان همراه با تشویق به مستقلانه فکر کردن، خلاقیت و شادی. مدارسمان جایی در طول این مسیر تدریس ارزش‌ها، سلامت جسمی و ذهنی و حتی آموزش مسائل جنسی را نیز به عهده خواهند گرفت. بر این امر پافشاری می‌کنیم که این روش باید در کلاس‌هایی با 30 یا 36 شاگرد ادامه یابد. تنها راه مقایسه تصور داشتن 36 بچه در خانه خودمان است که از آنان توقع داشته باشیم نظم را رعایت کنند. در آنها علاقه ایجاد کنیم و وادارشان نماییم مطالعه کنند، بنویسند، هجی کنند، ریاضی بخوانند، آنگونه که متخصص کامپیوتر شوند، درباره تاریخ بدانند و آن را تمجید کنند. افزون بر این، ادبیات، موسیقی، هنر و ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی را نیز بیاموزند. چند نفر از ما حاضریم چون این وظایفی را به عهده بگیریم؟ اگر هم به عهده بگیریم، آیا می‌توانیم 8 ساعت در روز 52 ساعت در هفته و 10 ماه در سال این کار را انجام دهیم؟ پدران و مادران پس از 3 ماه تعطیلی پیوسته آه می کشند و می گویند خدا را شکر که بچه ها دوباره به مدرسه برمی گردند. ناکامی خود را در طی سالها تدریس در کلاس دوم ابتدایی بسیار روشن به خاطر می آورم. کارم را دوست می داشتم. مشکل واقعی من احساس تنهایی بود. ارزش واقعی قائل نشدن برای نیازهایم را حس می کردم. تقریباً کنار گذاشته شده. تخته مدرسه آنقدر خراب بود که نمی شد به آن دست زد. رئیس مدرسه همیشه از سوی گروه‌های گوناگون مورد تهدید قرار می‌گرفت و سر مدیر همواره از دست پدر و مادران یا خود بچه‌ها باند پیچی بود. مشکل می‌توانستم از چنین افرادی توقع داشته باشم که برای معلم ساده کلاس دوم ارزشی قائل باشند. افزون بر اینها پدر و مادران نیز بودند. به یادم می آید که هفته ها برای شبی که مخصوص پدر و مادران بود زحمت می کشیدم. کارهای بچه هایشان را به نمایش می گذاشتم. انواع کمک های سمعی و بصری را برای نمایش کارهایی که جهت ایجاد محیط آموزشی لازم بود فراهم می کردم. کلاس را تزیین می کردم. حتی به هزینه خودم قهوه و شیرینی می خریدم. همه اینها به اضافه 20 دقیقه مراسم معرفی که هفته ها برایش زحمت کشیده بودم. در آن شب مخصوص فقط 3 مادر می آمدند و همیشه هم همانها بودند. تعلیم و تربیت هر کس کار بسیار مشکلی است، زیرا همه مردم همچنین بچه ها با محدودیت های آموزشی، انگیزه کم و مشکلات اجتماعی و احساسی دست به گریبانند. با وجود این، معلمان مشکلات را کنار می‌زنند و پیش می‌روند، در حالی که مطمئن هستند آنان را ساده لوح خواهند نامید. شاید این چیزی است که لازم باشد. تدریس در آسیا را به خاطر می‌آورم، جایی که معلمی حرفه‌ای محترم است. شاگردانم حتی برای احترام هنگامی که به کلاس وارد می شدم از جا بلند می شدند. البته من نه این را می خواستم و نه توقع این کار را داشتم. بیشتر معلمان نیز نظر مرا داشتند. به هر حال نیاز به تشخیص و تمجید از نقش معلمان در جامعه ما توجهی حیاتی است. من و دوستم درباره این چیزها با هم بحث کردیم و خوشحالم که بگویم وی پس از صرف شام و مکالمه ای خوب دوباره سر حال شد. چشمانش زنده به نظر می آمدند، اما همین چند روز پیش شنیدم که یکی از معلمان این خانم روی یک اسباب بازی که زیر پایش انداخته بودند سرخورده دنده اش شکسته است. از سوی دیگر دانش آموزی از مدرسه فرار کرده بودجه برنامه مطالعاتیش قطع شده و سقف چکه می کند. امیدوارم دست کم مستخدمش ترک خدمت نکرده باشد و پدران و مادران نیز شاکی نباشند و باران هم نبارد. در این صورت شاید او بتواند به وظایفی که برای انجام دادنش استخدام شده است عمل کند، یعنی روند تعلیم و تربیت. خدا به معلم رحم کند. مارک توین روزی نوشت: هنگامی که پسر بچه 14 ساله ای بوده، تصور می کرده پدرش آنقدر جاهل است که او تحمل وجودش را نخواهد داشت. اما اضافه می کند: هنگامی که 21 ساله شدم، تعجب می کردم. او در عرض 7 سال چقدر آموخته است. خوشبختانه هرچه بزرگ می شویم و تغییر می کنیم، بعضی از اساسی ترین بینش های ما نیز دگرگون می شود. این امر در مورد تصورات ما از پدرمان نیز صادق است. هنگامی که داناتر می شویم، با دقت نظر و دید بهتری نگاه می کنیم. برخلاف تو این، بسیاری از افراد پدرانشان را کامل تصور می کنند و به زودی پی می برند که حتی ستونهای قدرت نیز آسیب پذیرند و پدرها هم با همه ی پاسخهای درست و اطمینانهایشان شک و تردیدهای خاص خود دارند، زیرا آنان نیز انسان هستند. در میابیم که پدرانمان از ما کامل تر نیستند. ابتدا ممکن است به نظرمان ناامید کننده بیاید، ولی چنین می نماید که پس از مدتی به هم نزدیک تر می شویم. هنگامی که بچه بودم، بیشتر پدران وقت خود را خارج از منزل می گذراندند. بچه ها پدرشان را فقط صبح ها هنگام خارج شدن از منزل و شب ها هنگام آمدنش به منزل می دیدند. پدران تقریبا نقش اعمال کننده ی قدرت و مسئولیت کیفری خانواده را به عهده داشتند. بیشتر اوقات شنیده می شد، صبر کن تا پدرت به خانه برگردد، و هنگامی که پدر به منزل می آمد، ترتیب تنبیه داده می شد. پدران را به ندرت گرم، با محبت و نوازشگر می دیدیم. این نقش را مادر به عهده داشت. بسیاری از بچه ها بدون آنکه پدرشان را به عنوان یک فرد بشناسند بزرگ می شدند. از دوستانم می شنیدم، من هرگز او را نمی بینم، او همیشه خیلی گرفتار است. هنگامی که بچه بودم، پدرم هرچند بسیار کار می کرد و درآمد خوبی نیز داشت، هرگز این کار را نمی کرد. او همیشه در زندگی ما حضور داشت و خود را خشن نشان نمی داد. او مهربان، گرم و با محبت بود. البته هر وقت که لازم می شد، می توانست جدی باشد. در حقیقت، هنگامی که از رفتار ما مأیوس و خشمگین می شد، آنچنان نگاهی داشت که همان برای ما تنبیه سختی بود. ما پندهای زیادی از وی می آموختیم و با حسن توجهی که داشت تشویق می شدیم. محبت حقیقی و عشق وی را در بسیاری کارها حس کردیم و اینها هدایای بسیار گرانبهای او به ما بود، زیرا در تمام سالهای زندگی با ما باقی ماندند. امروز نقشها و دیدگاهها تغییر نموده است و به همین ترتیب تصور در مورد بابا نیز دگرگون شده است. به علت شغلم سالها با بچه ها سر و کار داشتم. تفاوت‌های زیادی را در دیدگاه‌هایشان نسبت به پدران شاهد بوده‌ام. جالب توجه و خوشایند تر است که در طی چند دهه نقش اولیه پدران از فراهم کنندگان اقتصادی به پرورش دهندگانی دوست داشتنی تغییر کرده است. سرانجام پی بردیم که پدران نیز انگیزه و غریزه پدر شدن را به اندازه مادران دارند. جای خوشوقتی برای پدران و بچه هاست تصور اینکه مردان واقعی بزرگ کردن بچه ها را به مادرها واگذار می کنند و یا این همه درگیری برای به ثمر رساندن بچه با مردانگی منافات دارد، کم کم واقعیت خود را از دست می دهد. این روزها بر ارتباط ضروری میان پدران و فرزندان تأکید زیادی می شود. تحقیقات نشان می‌دهد که این ارتباط بسیار زودتر از آنچه تصورش را می‌کنیم وجود داشته است، یعنی پیش از تولد. نشان داده شده است که کودکان در اتاق زایمان نسبت به شنیدن صدای پدرشان واکنش خاصی نشان می‌دهند که نسبت به صدای بیگانگان این گونه نیست. این امر نشان می‌دهد که در 9 ماهه پیش از آن نیز پدر حضورش را به بچه‌ها نشان داده است. افزون بر این، تصور قدیمی پدری که منتظر است و با عصبانیت راه می‌رود تا بچه به دنیا آید، جایش را به پدر و مادری مغرور داده است که با هم کار می‌کنند و در شادی فراوان تولد بچه‌هایشان با یکدیگر سهیم هستند. مردان به تدریج در میابند که آنان نه تنها مسئولیت فراهم آوردن مادیات برای بچه هایشان را دارند، بلکه در مورد نیازهای احساسی آنان نیز مسئول هستند. پدران نیز برای انجام دادن این تعهد اشتیاق دارند. حتی پدرانی که نمی توانند وقت زیادی را آنگونه که دلشان می خواهد صرف بچه ها کنند، متوجه هستند که بهای کمیت وقت به اندازه چگونه قسمت کردن آن نیست. آنان گرمی، عجله نداشتند، اوقات سرشار از سرور را با هم گذراندند و دوست داشتن متقابل را که در هر نوع رابطه ای مهم است می پذیرند. پدرم بیش از 50 سال بخشی از زندگیم بود. او اکنون فوت کرده است و هرچند که زندگی همچنان ادامه دارد، هیچ کس نمی تواند خلأی را که مرگ او در من پدید آورد پر کند. هرگز پاپای دیگری وجود نخواهد داشت. خداحافظی کردن آسان نیست، ولی او با احساسی کاملا واقعی از شادی زندگی که آن را به من آموخت، همیشه به زندگی ادامه خواهد داد. صداقت، شوخ طبعی و روش‌های بسیاری که ما را واداشت تا احساس کنیم اینقدر مهم، یگانه و دوست داشتنی هستیم. هرگز قادر نخواهم بود آنچه را که او در عمرش به من داد جبران کنم، گرچه او هرگز انتظار جبران ندارد. چه خوب است که ما روز خاصی را برای احترام به پدر داریم، ولی من خوشحالم که آنقدر برای تشکر از او صبر نکردم که بسیار دیر شود. صفحه 249، فصل 13، اشتیاق برای بهتر ساختن دنیا. یکی از مطمئن ترین راه‌های ابراز عشق، سهیم شدن در افکار و احساس است. دوست داشتن دیگران بدین معناست که افکار و احساسی را که آنان نسبت به خود و دنیایی که در آن زندگی می کنند دارند درک کنیم. جایی که کلام از عهده بر نمی آید، مایه تسلی است که بدانیم روش‌های سودمند دیگری برای پیوند با یکدیگر در اختیار داریم. مردی به کتابخانه عمومی تلفن کرد. کتابدار گفت او دست پاچه و شتاب زده بود. مایل نبود نامش را بگوید. پس از مکسی ناشیانه گفت که شنیده است برای بیسوادان برنامه ای تنظیم شده است و او به خاطر دوستش که بیسواد است تلفن می کند. کتابدار تمام اطلاعاتی را که درباره یه برنامه ملی بیسوادی بزرگ سالان می دانست در اختیارش گذاشت و سفارش کرد که به دوستش یاری دهد تا بیدرنگ نام نویسی کند. وی در همان حال اعتراف کرد که خودش نیز بی سواد است. او به کتابدار گفت در دوران کودکی پدرش خانواده را ترک کرده و مادرش مریض بوده و احتیاج به استراحت داشته است. او از مدرسه متنفر بود و در 12 سالگی از آنجا اخراج شد. از آن زمان تا کنون مشاغل سختی را برای اداره خود و خانواده‌اش داشته و هرگز خواندن را نیاموخته است. هر وقت می‌خواسته است وضعیت خود را بهبود بخشد، با تقاضای کار و یا مطلبی که قادر به خواندن آن نبود روبرو می‌شده است. او از اعتراف به این مطلب که قادر به خواندن نیست ناراحت بود و همیشه به بن‌بست می‌رسید، ولی حالا دارد می خواند. ر در کلاس 8 بود که از مدرسه اخراج شد، در حالی که نمی توانست یک کلمه بخواند. برای اداره زندگی خود از پرستاری آغاز کرد. سپس به عنوان پیش خدمت در هتل محل مشغول به کار شد و سرانجام به مقام ناظر هتل ارتقای مقام یافت. آنقدر لیاقت داشت که به زودی به او شغل پردرآمدی در بیمارستان پیشنهاد کردند، اما ترسید بپذیرد، زیرا از اینکه نمی‌توانست بخواند ناراحت بود. این هنگامی بود که تصمیم گرفت به آگهی تلویزیون واکنش نشان دهد و در برنامه سوادآموزی محلش شرکت کند. بسیار هیجان زده بود و خیلی زود یاد گرفت. لاری تنظیم کننده یه برنامه اش به من گفت او به گونه ای عجیب پیشرفت می کند و اکنون هدف خاصی دارد و آن اینکه بتواند انجیل خانوادگی را بخواند. اینها دو داستان واقعی از موقعیت هاست. آنان فقط دو نفر از 23 میلیون آمریکایی بزرگسال بی سواد هستند. این حرف بدان معناست که آنان در حد این که بتوانند حتی یک تقاضای کار ساده را پر کنند و یا برای دریافت گواهینامه ی رانندگی آزمون بدهند نیز سواد خواندن و نوشتن ندارند. این مشکلی است که باید بیشتر و بیشتر به چشم بحرانی به آن نگریسته شود. حقیقت این است که 2,300,000 نفر دیگر نیز به این تعداد بی سواد اضافه خواهند شد و این نشانه ی هشدار دهنده دیگری است. خیلی ها از این موضوع که برنامه های موفقیت آمیزی برای کمک به برطرف کردن مشکل بی سوادی در دست انجام است بی خبرند. این برنامه ها رایگان است و در سراسر مملکت افرادی به طور داوطلب این کار را می کنند. مسئولیت اداره این برنامه ها از سوی سازمان تعلیم و تربیت آمریکا به وسیله ادارات دولتی به هر ایالت واگذار شده است. نام برنامه آغاز سوادآموزی بزرگ سالان است. بگونه ای برنامه ریزی شده است که هر ایالت مسئول بی سوادی افراد خود می باشد. معمولاً برنامه از کتابخانه‌های عمومی آغاز می‌گردد. در جشن شروع برنامه در سال 1984 رئیس جمهور ریگان گفت: بیایید امروز آستین‌ها را بالا بزنیم و آغاز کنیم، زیرا کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود. در سراسر این سرزمین بزرگ آنانی که خواندن می‌دانند به کسانی که نمی‌دانند بیاموزند. بیایید چراغ کلاس‌هایمان را تا دیر وقت روشن نگاه داریم. طبقه زیرین کلیساها، کتابخانه‌ها، اطراف میزهای آشپزخانه، هر جا که می‌توانیم جمع شویم تا به دیگران کمک کنیم که برای رسیدن به آرزوی آمریکایی‌ها به خودشان کمک کنند. داوطلبان در سراسر مملکت به پیام او پاسخ دادند. برنامه‌های مفیدی که با نظارت افراد ماهر اجرا می‌شد، متناسب با نیاز افراد بی‌سواد و اشتیاق داوطلبان بود. این برنامه حتی در درون زندان‌های محلی نیز در حال اجراست. همه شایسته این کارند. سواد برای رشد کردن ضروری است. سواد به زندگی ما سمت و سو می دهد. از هنگامی که اولین مطالب خواندنی در دسترس مردم قرار گرفت، چنین بوده است. این کار به ما یاری می دهد که یکدیگر و جهان خودمان را بهتر بشناسیم، که عمق ظواهر را ببینیم و محدودیت ها و فواصل را از میان برداریم. سپاس از کسانی که در میان ما مصمم هستند وسایل با سواد شدن عموم را فراهم سازند. غلبه بر بیسوادی در مملکت جهاد مقدسی است که به همه ما مربوط می شود و شایستگی حمایت ما را دارد. جهل، آن هم به خصوص که بخش بزرگی از جمعیت ما را فرا می گیرد، فقط با آماده باش همگانی از میان می رود. همچون بسیاری از آمارهای دیگر که در ما ترس و وحشت به وجود می آورد، زیاد شدن بی سوادان نیز یکی از نشانه های تباهی و از همپاشیدگی بیشتر ماست. اما پیشگویان می گویند کسانی هستند که قدم پیش می گذارند و این جهت را معکوس می کنند، چرا که محبت دارند. ما بدون رؤیاهایمان چه خواهیم کرد؟ چگونه می توانیم حتی یک روز را بدون آنها بگذرانیم؟ البته به من گفته اند که افراد سالم فقط با واقعیت روبرو هستند و زندگی با خیال چیز خطرناکی است، زیرا کار جهان جدی است و جایی برای خیال پردازها ندارد. خب، من این را قبول ندارم. تا آن هنگام که به تفاوت رؤیا و خیال باطل آگاه هستیم، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. برای بسیاری از ما حقیقت بیشتر اوقات کمی واقعی است. ما در حقیقت بیشتر با هوس‌های نامحدودی که اغلب آنها حقایق ظالمانه ای هستند درگیریم. ممکن است ناگزیر به روبرو شدن با تهی‌دستی، خطر، بیماری، تهدید به مرگ، فقدان عشق، تنهایی و فهرستی تمام شدنی از این قبیل چیزها شویم. خیال پروری ها می تواند برای روبرو شدن با این موقعیت ها کمک بزرگی به ما بنماید. همه ما با خیال زندگی می کنیم. این خیال پردازی ها در جاهایی مانند آتلانتیک سیتی و لاس وگاس نیز وجود دارند. منظور من اشاره به قماربازان حرفه‌ای یا اجباری نیست، بلکه فقط هزاران نفر از افرادی را در نظر دارم که ساعت‌های متوالی با امیدواری تمام به آرزوی بردن دسته ماشین قمار جکپات را می‌کشند. همه می‌دانیم که در حال باختنیم، ولی مطمئنیم که دوباره با انداختن یک 5 سنتی، 10 سنتی یا ربع دلاری دیگر جایزه را خواهیم برد. اگر از ما بپرسند چرا این کار را می کنیم، خواهیم گفت این نوعی تجدید قواست. قمار تفریح است، ولی در پشت اذهان ما داستان روزنامه ای که نوشته بود در سال گذشته شخصی 1,000,000 دلار از جکپات برده است وجود دارد. بنابراین ما در اتاقی پردود و پرسر و صدا می مانیم و سعی می کنیم که به کارمان ادامه دهیم و مهم نیست تا چه حد اذیت می شویم. در حقیقت کاملا آماده ایم تا بار دیگری که به قمارخانه می آییم همین کار را انجام دهیم. افراد مجرد بیشتر به امید یافتن شخص مورد نظر خود است که به بار یا کلیسا و یا سایر مکانهای عمومی می روند. بدون این فعالیت‌ها که در آن اشاره‌ای ضمنی مبنی بر این که این بار کسی منتظر اوست نهفته است، شخص هرگز از گذشته‌اش رها نمی شود. این نوع خیال پروری خیلی هم نمی تواند اشتباه باشد. دوست خوبی دارم که دچار بیماری درمان ناپذیر است. مدت زیادی نیست که این موضوع را به او گفتند. حالش روز به روز بدتر می شود. او آرزویی دارد که خیال باطلی هم نیست. آن هم این است که اگر نزد دوستان، خانواده و شغل و روش زندگی قدیمیش بازگردد، نیروی بیشتری را که برای زندگی کردن لازم دارد کسب خواهد کرد. اینکه حرفش تا چه حد درست است موجب تعجب دکترهایش شده است. به عنوان کودکی فقیر که ساکن محله کلیمی های لس آنجلس است، آرزوی رفتن به کالج و معلم شدن را داشتم. با وضع بد اقتصادی که داشتم، این آرزویی محال به نظر می رسید. ماما که خود نیز خیال پرور بود، نوبت بچه ها که می شد بسیار واقع بین می شد و از من می خواست آرایشگر شوم. منطقی می گفت، مردم همیشه مو دارند و مو هم بلند می شود و آنان همیشه به آرایشگر نیاز خواهند داشت و تو شکست نخواهی خورد. من بچه ی لجبازی بودم و نمی خواستم آرزویم برباد رود. بنابراین راهی برای رسیدن به آن پیدا کردم. پس از اتمام دوره 5 ساله دبیرستان با سالی حد اکثر 6,000 دلار حقوق سالانه معلم شدم. ماما با زیرکی حساب کرد که اگر آرایشگر شده بودم خیلی بیشتر از این پول به دست می آوردم و گذشته از آن لازم نبود این همه سال درس بخوانم. آیا مادران هیچ وقت اشتباه می کنند؟ حتی در خیالم نمی گنجد که دنیایی بدون خیال پروران وجود داشته باشد. کسانی که احساس نکنند دنیا در آینده جای بهتری خواهد بود. در آن احساس نوعی پیشگویی خودبسندگی وجود دارد که موجب می‌گردد ما فعالانه به کار بپردازیم تا همه چیز را بهتر کنیم. توصیه می‌کنیم که همه ما زندگی را با خیال آغاز کنیم، ولی این یک کشف روانشناسی جالب توجه است که در میان این همه افراد افسرده جامعه ما تنها 1% از آنان واقع بین هستند. من هر روز خیالی سالم دارم. اگر رؤیاهای ما موجب شوند که در زندگی جستجوگر فعالی شویم و امکان وقوع رویدادها را فراهم سازیم، پس آنها نیروهای مثبتی هستند که راهنمای خوشبخت شدن و رشد ما خواهند شد. در داستان سپید برفی پندی نهفته است. او در رؤیاهایش می‌دید که روزی شاهزاده اش خواهد آمد و در این حال به جای دلتنگ بودن زندگی خوبی را با 7 کتوله می‌گذراند. شاگردی داشتم که نقص جسمی شدیدی داشت. با ضایعه مغزی به دنیا آمده که بر تمام وجودش اثر فراوانی گذاشته است. ماهیچه هایش منقبض است و برای تسلط بر آنها به نیروی زیادی نیاز دارد. 1 4 چرخه دارد که درون آن می نشیند و